ساعت 17 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. الهی محمدی و نیلوفر حامدی با قرار وثیقه آزاد شدند. نیروی انتظامی از کشته شدن دو نفر در سراوان بر اثر انفجار خبر داد. و رئیس جمهوری فرانسه خواستار آغاز دوباره مذاکرات برای آزادی گروگان‌ها در غزه شد. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. الهی محمدی و نیلوفر حامدی به قید وثیقه موقتاً از زندان اوین آزاد شدند. این دو روزنامه‌نگار در پی انتشار گزارش‌هایی در مورد مرگ و خاکسپاری مهسا امینی بازداشت شده بودند. بنابر گزارش‌ها پس از 17 ماه بازداشت موقت، هر یک از این دو روزنامه‌نگار با قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شدند. به گزارش میزان، ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه الهی محمدی و نیلوفر حامدی ممنوع خروج بوده و تا زمان صدور رأی دادگاه تجدید نظر بیرون از زندان خواهند بود. نیروی انتظامی میگوید در جریان تعقیب و گریز در سراوان دو نفر بر اثر انفجار کشته شدند. به گزارش ایلنا، سعید منتظرون مهدی سخنگوی پلیس در این باره گفت دو نفر که شب گذشته قصد عملیات انتحاری داشتند از سوی نیروهای فرماندهی انتظامی استان سیستان تعقیب شدند و قبل از انجام هر گونه اقدامی به دلیل وجود مواد منفجره همراه آنها با تیراندازی پلیس منفجر و کشته شدند. در همین ارتباط دوست علی جلیلیان فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفته است در پی ورود دو نفر از مرزهای شرقی که وی آنها را عناصر وابسته به گروهک‌های تروریستی نامید تعقیب و تیراندازی صورت گرفت. نیروی انتظامی زمان درگیری را شنبه شب اعلام کرد، اما در گزارش واقعه به هویت کشته شدگان اشاره‌ای نشده. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد خواستار آغاز دوباره مذاکرات برای آزادی گروگان‌هایی شد که از 15 مهر ماه در دست گروه‌های افراطی فلسطینی هستند.
Cela fait 100 jours aujourd'hui. 100 jours.
100 روز گذشت. 100 روز. ملت فرانسه مصمم است که فرزندان خود را پیدا و آزاد کند. فرانسه مصمم است همه گروگان‌های حملات تروریستی 7 اکتبر آزاد شوند. فرانسه فرزندان خود را رها نمی‌کند.
La France n'abandonne pas ses enfants.
در حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل در 15 مهر ماه در حدود 240 گروگان به داخل غزه برده شدند. بر اساس آخرین آمار ارشو از سوی وزارت بهداشت فلسطینی در غزه، شمار کشته شدگان حملات اسرائیل از 24 هزار نفر فراتر رفته. اما همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، الهی محمدی و نیلوفر حامدی دو روزنامه‌نگار با قرار وثیقه آزاد شدند. دقایقی قبل درباره همین خبر با دیاکو علوی فعال حقوق بشر در فرانسه صحبت کردم که میشنوید.
خب به هر حال بعد از پیگیری‌های خیلی زیاد توسط خانواده‌شون، وکیلشون و همینطور درخواست‌های مدامی که از طریق نهادهای بین‌المللی ارائه شده بود برای آزادی اینها، در نهایت با هر کدومشون با وثیقه 10 میلیاردی تونستن امروز به طور موقت آزاد بشن. از طرف دیگه مسئله اینجاست که با توجه به اینکه بازداشت موقتشون بیشتر از 16 ماه طول کشیده بود و بیشتر از یک سال از بازداشت موقتشون میگذشت و تا اون موقع حتی هنوز دادگاه شده 15 براشون حکم هم صادر نکرده بود، وکلای پرونده به شدت پیگیر این موضوع بودن که بازداشت موقتشون لغو بشه و تا زمان برگزاری دادگاه اینا آزاد بشن. این اتفاق نیفتاد. بازداشتشون به صورت غیرقانونی ادامه پیدا کرد. توی شعبه 15 هر کدوم به 12 سال 13 سال حبس محکوم شدن. پرونده به دادگاه تجدید نظر نمی‌رفت. این هم یه مورد غیرقانونی دیگه بود. الهه و نیلوفر هر دو از قاضی صلواتی شکایت کردن، شکایتی تنظیم کردن. به نظر میرسه حالا پرونده از طریق دادگاه تجدید نظر به وثیقه شده باشه و به طور موقت آزاد شده باشه.
آقای علوی، دلایل بازداشت الهی محمدی و نیلوفر حامدی در طول این مدت چی بود؟ اونها رو به چه دلیل خاصی بازداشت کردن؟
الهه و نیلوفر هر دو خبرنگار سرویس‌های اجتماعی بودن. بر اساس همین وظیفه و شغل و کار خبرنگاریشون که ژینا امینی ضربه خورده بود در جریان بازداشت گشت شهریور 1401 خب نیلوفر اولین روزنامه‌نگاری بود که به بیمارستان کسری مراجعه کرد و عکسی از این ماجرا منتشر کرد و پیگیر اخبار بود و الهام اولین روزنامه‌نگاری بود که از طریق رسانه رسمی از تهران و مسقط از مراسم خاکسپاری گزارش تهیه کرد. این موضوع خب تبدیل به یک ماجرای خیلی، یعنی به طور کلی مرگ ژینا تبدیل به یک اتفاق خیلی خیلی بزرگ شد در تمام ایران و انگار دستگاه امنیتی و قضایی یک کینه ای از این دوتا خبرنگار به دل گرفت و حتی اینا دنبال پرونده سازی بودن. حتی جز اتفاقای نسبتا نادر به ندرت اتفاق میفته که دوتا دستگاه امنیتی، یعنی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، یه بیانیه مشترکی صادر کردن و سعی داشتن که الهه و نیلوفر رو بگن که اینها به دستور سرویس خارجی همچین کاری کردن و حتی این مسئله توی اتهاماتشون هم اومد، اما در نهایت منجر به صدور این حکم سنگین شد براشون.
بازداشت الهه محمدی و نیلوفر حامدی خیلی طول کشید بابت این اتهامات. فکر میکنید چرا اینقدر این بازداشت این دو خبرنگار، این دو تا روزنامه نگار اینقدر طولانی شد؟
من تصورم این هست که زمانی که اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در رابطه با یه لحظه لطفاً فکر کنم باید نگهش داری. من فکر میکنم زمانی که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه این بیانیه مشترک رو دادن، عملاً توی موقعیتی قرار گرفتن که دیگه نمیشد به سادگی از این موضوع عقب کشید و کاری کرد که برخلاف اون خط اولیه‌ای باشه که اینا مطرح کردن در ابتدا. از جمله این که به هر حال نمیدونم اینها با دوباره متخاصم ارتباط داشتن، از پول گرفتن از دولت‌های خارجی، از سرویس‌های خارجی. اینا رو توی موقعیتی قرار داد که دیگه نمیشد اینها رو به سادگی آزاد کرد. از طرف دیگه حمایت بین‌المللی خیلی خیلی گسترده‌ای ازشون شد به واسطه اینکه به هر حال اولین اخبار رو در رابطه با بزرگترین جنبشی که بعد از انقلاب در ایران و خارج از ایران راه افتاده بود منتشر کرده بودن. این به تصور من اینه که این منجر شد به اینکه دستگاه امنیتی ازشون کینه به دل بگیره و اینقدر طولانی اینها رو نگه داره. 16 ماه بازداشت موقت.
گفتگو با دیاکو علوی، فعال حقوق بشر در فرانسه رو میشنیدید درباره آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامه‌نگاری که با قرار وثیقه امروز آزاد شدن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
آمارهای اداره تنظیم بازار انرژی ترکیه نشان می‌دهد روسیه و جمهوری آذربایجان از تابستان امسال بازار گاز ایران در این کشور را تقریبا به شکل کامل تصاحب کردند و صادرات گاز ایران به ترکیه در مقایسه با یک سال پیشتر به کمتر از نصف رسیده. ایران به عنوان دومین کشور دارای منابع گازی جهان از توان اندکی برای صدور این محصول برخوردار است، به گونه‌ای که حتی موفق نمی‌شود تعهدات خود برای صدور گاز به دو کشور همسایه، یعنی ترکیه و عراق، رو به انجام برسونه. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
بر اساس آمارهای منتشر شده اداره تنظیم بازار انرژی ترکیه، صادرات گاز ایران به این کشور در مقایسه با یک سال پیش به کمتر از نصف رسیده است. این در حالی است که روسیه و جمهوری آذربایجان از تابستان امسال بازار گاز ایران در ترکیه را در حد قابل توجهی تصاحب کردند. بر اساس آمارهای موجود، صادرات گاز ایران به ترکیه از نیمه دوم سال 2023 تقریباً متوقف شده و ایران دست کم در ماهای ژوئیه و سپتامبر، یعنی اواسط تیر و شهریور گذشته، اصلاً گازی به ترکیه تحویل نداده است. بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه انرژی ساکن قبرس، در مورد مسائل کمبود تولید گاز ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
در رابطه با مسئله صادرات گاز ایران به ترکیه، چند نکته در این سالهای اخیر حائز اهمیت هستش. یکی بحث قیمت گازی هستش که ایران به ترکیه صادر میکنه و قراردادی که داره، و قرارداد رو به پایان هستش و با توجه به تحریم‌هایی که برای روسیه اعمال شده، خب روزها گاز ارزان‌تر و باثبات‌تری رو میتونن تحویل ترکیه بدن و بخشی از بازار ایران در اختیار روزها قرار گرفته کشورهای قفقاز به ویژه آذربایجان بعد از جنگ ارمنستان و حمایتی که ترکیه ازش کردش، یکی از تامین کننده های دیگه گاز ترکیه هست و نارضایتی که ترک ها در قرارداد با ایران داشتن به خاطر اینکه هر سال طی یک دهه گذشته وقتی که به زمستان میرسیم و مصرف داخل ایران به شدت بالا میره، به دلیل اینکه ایران ناتوان از افزایش تولید گاز خودش هستش و مصرف داخلی بسیار بالایی داره، اولین کاری که میکرده کاهش صادرات و سنگ اندازی برای تحویل گاز بوده. همین فرایند رو ما الان در رابطه با عراق هم میبینیم که یکی از دو پایانه تحویل گاز به عراق مختل شده و متوقف شده و تحویل گاز رو کاهش داده به شدت، ولی مشتری نمیپذیره این بی‌ثباتی در تحویل گرفتن رو.
اداره تنظیم بازار انرژی ترکیه در گزارشی که به واردات گاز این کشور در 10 ماه اول سال 2023 می‌پردازد، تأکید می‌کند که ایران در فاصله ماه‌های ژوئیه تا اکتبر بین تیر ماه تا اواسط مهر به طور متوسط روزانه تنها 1.6 میلیون متر مکعب گاز تحویل ترکیه داده است. با مقایسه صادرات گاز در 10 ماه اول سال 2022 و مدت مشابه در سال 2023 نتیجه میگیریم که از مجموع بیش از 27 میلیون متر مکعب گاز صادراتی در سال 2022 با کاهشی حتی بیشتر از 50% ایران در سال 2023 تنها 12.5 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه صادر کرده است. اما جواد اوجی وزیر نفت ایران تقصیر کمبود گاز را به گردن مردم انداخته و در این زمینه گفته است:
به لحاظ عدم استفاده واقعا درست مصرف از سوخت، بالا بودن شدت مصرف انرژی در کشور ما و رعایت نکردن عمدتاً هم در بخش خانگی ماه، ما تو این 2-3 ماه فصل سرد سال، نه حالا همین روندی که پیش بریم، اوج مصرف به خصوص در حوزه گازه.
این در حالی است که دلیل اصلی کمبود تولید گاز در کشوری که روی بزرگترین منابع گازی جهان قرار دارد، به عقیده کارشناسان ریشه در فرسودگی تأسیسات استخراج تولید و شبکه توزیع دارد. از طرف دیگر، ناتوانی حکومت در جلب سرمایه گذاری خارجی برای توسعه میادین گازی باز بر ناکارآمدی شبکه تولید می‌افزاید، به طوری که امکان تأمین نیاز صنایع و نیروگاه داخلی هم برای دولت وجود ندارد، چه رسد به صدور گاز به کشورهای دیگر. دقیقاً مشخص نیست در ماهای نوامبر و دسامبر که گزارشی از آن در آمار اداره تنظیم بازار انرژی ترکیه نیامده، آیا ایران گازی به ترکیه تحویل داده یا نه، اما تجربه سالهای قبل نشان می‌دهد که ایران در فصول سرد سال با کسری شدید گاز مواجه است و طی سالهای گذشته نیز در این فصول چندین بار صادرات گاز به ترکیه را متوقف کرده بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
وزیر خارجه بریتانیا میگوید در حملات حوثی‌ها به خطوط کشتی ایرانی در دریای سرخ ایران نقش شرارت‌آمیز ایفا می‌کند. دیوید کامرون روز یکشنبه در یک برنامه تلویزیون بی بی سی گفت:
با وزیر خارجه ایران تماس گرفتم که مشخصاً این نکته را برای او روشن کنم. به او گفتم که اعمال حوثی‌ها غیر قابل قبول است. کارهای آنان غیر قانونی و خطرناک است. نتیجه این اعمال به خطر انداختن جدی جان انسان‌ها و غرق شدن کشتی‌ها است و باید این کارها متوقف شود.
وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفت که اقدام نظامی علیه حوثی‌ها آخرین حربه بود که علیه آنان استفاده شد. وی مدعی شد که حملات نیروهای ائتلاف علیه حوثی‌ها محدود، متناسب، هدفمند، قانونی و کاملا ضروری بوده. این اظهارات، در حالی بیان می شود که پیش از این جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم روز شنبه گفته بود درباره حمایت جمهوری اسلامی از شبه نظامیان حوثی و حملات آنها به کشتی های تجاری پیام خصوصی به ایران فرستاده. و ارتش اسرائیل اعلام کرد 4 عضو گروه حزب الله را که وارد منطقه مورد مناقشه مرزی شده بودند در یک آتشباری متقابل کشته است. بنابر این بیانیه، واحدهای گشتی ارتش در منطقه مرزی با یک واحد تروریستی که به خاک داخل خاک اسرائیل نفوذ کرده بودند درگیر شدند. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.